رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد با شما خواهم بود. و باز هم نوبت میرسد به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در ارزیابی خود از توان نظامی ایران گفت ایران در دفاع از قلمرو خود قدرت سهمگینی نشان خواهد داد. به گزارش بلومبرگ، پنتاگون تهیه گزارشی به کنگره آمریکا از افزایش دقت هدفگیری و قدرت تخریب موشک‌های بالستیک میانبرد و بلندبرد ایران از جمله طراحی جنگ‌افزارهایی برای هدف قرار دادن کشتی‌ها خبر داده است. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید ایران و عراق از طرح انتقال قدرت در دمشق حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوفی انان پس از گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژنو با خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد. او در روزهای گذشته به دمشق، تهران و بغداد سفر کرده بود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کوفی انان گفته است رئیس جمهوری سوریه یک نفر را برای مذاکره با اپوزیسیون سوریه نامزد کرده است. نواف الفارس، سفیر سوریه در عراق، در نوار ویدیویی از پیوستن خود به صفوف مخالفان بشار اسد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد سوری از بدنه رژیم بشار اسد خارج می شود. نواف الفارس در این نوار ویدیویی اشاره‌ای به محل اقامت خود نکرده است. یک عضو شورای ملی سوریه که گروه مخالف دولت این کشور محسوب می شود گفت این آغاز رشته پناهندگی دیپلمات است. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به دلیل آنچه دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسرش خوانده، از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بنابر اخبار دریافتی رادیو فردا، مهدی محمودیان که در زندان رجایی شهر زندانی است، این شکایت نامه را برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور فرستاده است. مهدی محمودیان بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پلیس امنیتی بریتانیا قصد دارد به منظور تأمین امنیت بازی‌های المپیک 3500 نیروی اضافی را به کار گیرد. به گزارش رویترز، دلیل نگرانی پلیس بریتانیا امکان عدم توانایی پیمانکار خصوصی تأمین نیروهای امنیتی در آموزش به موقع افراد است. بریتانیا تا کنون 13500 نفر از نیروهای مسلح خود را برای این کار اختصاص داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که محمد مرسی، رئیس جمهوری تازه مصر، در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شده است. صدها عضو گروه اخوان المسلمین مصر در زمان جمال عبدالناصر و برخورد با این گروه در دهه‌های 50 و 60 میلادی به عربستان سعودی پناه برده بودند. حدود 1.5 میلیون مصری ساکن عربستان سعودی هستند. سرمایه‌داران عربستان سعودی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شوند. وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا در خصوص به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم کانادا در جهت منافع جمهوری اسلامی هشدار داده است. در بیانیه وزارت خارجه کانادا که روز سه‌شنبه در روزنامه نشنال پست این کشور منتشر شده، تاکید شده است که سفارت ایران نباید در تصمیم گیری‌های مهاجران ایرانی به گفته این بیانیه دخالت داشته باشد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. تنش‌های سیاسی در مصر همچنان ادامه دارد، اگرچه برخی از سیاستمداران این کشور با ارائه طرح‌های آشتی‌جویانه در صدد ایجاد نوعی توافق بین رئیس جمهوری و دادگاه قانون اساسی هستند. در حالی که یک بار دیگه لیت رو براتون می‌خونم، فکر می‌کنم یه اشتباهی در خوندن من رخ داده. تنش‌های سیاسی در مصر همچنان ادامه دارد، اگرچه برخی از سیاستمداران این کشور با ارائه طرح‌های آشتی‌جویانه در صدد ایجاد نوعی توافق بین رئیس جمهوری و دادگاه قانون اساسی هستند. مراد ویسی از آخرین تحولات مصر گزارش می‌دهد.
در حالی که در قاهره تنش بین محمد مرسی، رئیس جمهوری، و دادگاه عالی قانون اساسی همچنان در جریان است، ریاض، پایتخت عربستان، قرار است میزبان محمد مرسی در اولین سفر خارجی او باشد. سفیر عربستان در قاهره تأیید کرده که این سفر به دعوت رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. جاسر الجاسر، کارشناس و تحلیلگر عربستانی، در همین ارتباط در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الجزیره این سفر را نشانه عدم وجود شکاف بین دو کشور دانسته است.
لن يكون بمثل هذه الزياره انا اعتقد لن يكون هناك مشكله بين السعوديه ومصر لن يكون
هناك این سفر نشان میدهد الان مشکلی بین مصر و عربستان وجود ندارد. هیچ نگرانی از تاثیر مسائل مذهبی و یا حزبی بر روابط دو کشور وجود ندارد. دو کشور در این سفر در موارد مشترکی مانند تحولات سوریه و فلسطین مایل به تبادل نظر با یکدیگر هستند. در مورد مشکلی هم که همکنون بین رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی در مصر به وجود آمده، عربستان بر اساس سیاست محافظه‌کارانه خود هیچ دخالتی نمی کند. عربستان فقط می خواهد طرفین با ممارست و خیشتنداری موضوع را حل کنند.
سفر محمد مرسی به عربستان در حالی انجام می شود که صبح چهارشنبه نیز طرفداران وی در میدان تحریر قاهره و برخی دیگر از استانهای مصر در حمایت از او و علیه دادگاه قانون اساسی دست به تظاهرات زدند. البته طرفداران دادگاه قانون اساسی نیز بیکار ننشسته و در حمایت از این دادگاه و علیه تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان تظاهرات کردند. با این وجود نمایندگان اسلامگرای پارلمان از جمله محمد صغیر معتقدند که تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری درست و قانونی بوده است.
تصمیم رئیس جمهوری حق رو به صاحبان حق برگردوند و توازن قوا رو بین قوا ایجاد کرد. دستور رئیس جمهور برای بازگشایی پارلمان باعث تعجب نیست، چون او در سخنرانیش در دانشگاه قاهره وعده انجام این کار رو داده بود و رئیس جمهور به وعدش برای بازگشت نهادها و نظارت بر قدرت وفا کرد. ما تو هیچ کشوری ندیدیم که قدرت مشروع قانونی تو دستای ارتش باشه.
در مقابل چنین حمایتهایی از محمد مرسی، برخی دیگر از نمایندگان لیبرال پارلمان میگویند اقدام رئیس جمهوری نوعی تقابل با قانون بوده است. سه‌شنبه شب نیز دادگاه عالی قانون اساسی بار دیگر تشکیل جلسه داد و خواهان لغو تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان شد. پارلمان مصر روز سه‌شنبه حدود 10 دقیقه تشکیل جلسه داد. حالا و در شرایطی که به نظر می رسد نوعی بحران قانونی در مصر به وجود آمده، ربیع فتح‌الباب، استاد حقوق اساسی دانشگاه قاهره، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته، اصرار دادگاه بر تصمیم خود دخالت در امور قوه مجریه است.
لانه هذا القرار حضرتك يعتبر تدخلا سافرا في اعمال السلطه التنفيذيه حضرتك
تصميم دادگاه قانون اساسی دخالت در وظایف و اختیارات قوه مجریه است. بر اساس مواد مختلف قانون چنین تصمیمی دخالت در امور اجرایی است و این در شأن و صلاحیت دادگاه عالی قانون اساسی نیست.
بان هذا القرار عمل من اعمال السياده يدخل في.
و نهایت اینکه حمدین صباحی، از نامزدهای لیبرال و سکولار در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته مصر، با ارائه طرحی موسوم به احترام به قضات و آشتی ملی، خواهان نوعی توافق بین محمد مرسی و دادگاه عالی قانون اساسی برای عبور از بحران قانونی کنونی در مصر شده است.
گزارش همکارم مراد ویسی را شنیدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا پایتخت کانادا در مورد به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم این کشور هشدار داده و تاکید کرده که این سفارتخانه نباید در تصمیم گیری های مهاجران ایرانی دخالت داشته باشد. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش روزنامه کانادایی نشنال پست، هشدار رسمی وزارت خارجه کانادا پس از آن داده شده که رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در گفتگویی با وبسایت ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد که مهاجران ایرانی می توانند در مسیر خدمت به منافع ایران به کار گرفته شوند. در این گفتگو که تاریخ آن درج نشده، حمید محمدی گفته بود رشد جمعیت ایرانی کانادایی ناشی از زاد و ولد ضرورت یک برنامه ریزی منسجمتر فرهنگی را برای گسترش ارتباط و تقویت هویت فرهنگی این جمعیت رو به رشد آشکارتر می سازد. به دنبال انتشار این گفتگو، جان بیرد، سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا، 20 تیر ماه در بیانیه‌ای که در اختیار روزنامه نشنال پست قرار گرفته، با اظهار اینکه کانادایی‌های ایرانی تبار به گفته وی رژیم سرکوبگر ایران را نپذیرفته و انتخاب کردند که به کانادا بیایند و زندگی بهتری بسازند، افزود سفارت ایران نباید در تصمیم گیری‌های مهاجران ایرانی در کانادا دخالت کند. سفارت جمهوری اسلامی در کانادا روز سه‌شنبه در واکنش به این هشدار اعلام کرده است که مطابق قوانین کانادایی و بین المللی عمل می کند. کامبیز شیخ حسینی، سفیر ایران در کانادا، در این بیانیه آورده است: ما اظهارات بی‌پایه و اساس برخی رسانه‌ها که گفتند سفارت ایران ایرانیان مقیم کانادا را برای به خدمت به ایران به کار می‌گیرد به شدت رد می‌کنیم. با این حال وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که سازمان‌های امنیتی کانادا در راستای جلوگیری از تهدید و ارعاب کانادایی‌ها وارد عمل خواهد شد. به نوشته نشنال پست، کانادا در مجموع سختگیری‌هایی را برای سفارت جمهوری اسلامی قائل است که از جمله جمهوری اسلامی اجازه ندارد در خارج از اتاوا کنسولگری یا مرکز فرهنگی داشته باشد.
حسین قویمی گزارش میداد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه از بروز خشونت‌های اخیر در عربستان ابراز نگرانی کرد. همکارم بابک غفوری آذر در گفتگوی با علی معتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، افزایش تنش در روابط میان ایران و عربستان را بررسی کرده و نخست از او درباره دلایل واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مقطع زمانی پرسیده. علی معتدی:
این برمیگرده به رقابت بسیار حساسی که بین ایران و عربستان در منطقه پرتنش و خاورمیانه وجود داره و خب ایران همیشه مترصد این بود که از هر فرصتی در این زمینه استفاده بکنه تا در واقع بهونه‌ای داشته باشه برای انتقاد از عملکرد دولت عربستان، و این بهونه اکنون با تنش‌هایی که در عربستان شروع شده و چند کشته هم داشته در واقع فراهم شده و دست ایران رو برای چنین انتقادهایی باز کرده. پیش از این ایران از دخالت عربستان در بحرین یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد میکرد که پاسخ این دولت‌ها همواره این بود که به مثال در مورد بحرین پاسخ این بود که خود دولت بحرین از عربستان درخواست کمک کرده و این موضوع به ایران ربطی نداره. اما در این شرایط وقتی که بخشی از عربستان دچار تنش میشه، تظاهرات میشه و سرکوب میشه، این بهترین فرصت برای ایران و وزارت خارجه این کشور هست تا این رو تبدیل به یک بهونه بکنن تا رفتار دولت عربستان رو محکوم بکنن. اما خب در مقابل دولت عربستان هم معمولا نسبت به این امور واکنش نشون میده و ایران رو متهم به همین قبیل مسائل میکنه.
اگر اتفاقات چند هفته قبل مانند توقف صدور ویزا برای حجاج ایرانی و همچنین تایید اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان رو هم در نظر بگیریم، فکر میکنید چرا این موارد نامعمول در روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان در چند ماه اخیر شدت گرفته؟
این برمیگرده به اوج گرفتن این رقابت در برخی پرونده‌های حساس، مخصوصا پرونده سوریه که عملا ایران و عربستان اونجا یک جنگی به نمایندگی از این دو کشور جریان داره و این مسئله هست که در مطبوعات عربی خیلی باز و گسترده مطرح شده و موضوع پیچیده‌ای هم نیست. هر اندازه این تنش شدت بگیره و منافع طرفین بیشتر از پیش در خطر بیفته، سطح این تنش هم بالاتر میره. من روز گذشته در پاریس با یکی از اعضای وزارت کشور عربستان صحبت می‌کردم و ایشون معتقد بود که این سطح تنش در اوج خودش قرار داره و دلیلش برمیگرده به دخالت‌های ایران در مسائل مختلف کشورهای عربی و اینکه از دید ایشون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اون اندازه ضعیف هستند که در برابر ایران تاب مقاومت نمیارن و عربستان مجبور هست در تمام این امور دخالت بکنه.
و آیا واقعا ایران این میزان قدرت و توانایی داره که در امور داخلی همه این کشورها دخالت کنه، اینطور که حالا مقامات عربستانی میگن؟
ایران حتی اگر این توان و قدرت رو نداشته باشه برای دخالت مستقیم در این کشورهای عربی، شیعیان ساکن در این کشورها خودشون رو به نوعی نزدیک به ایران میبینن به عنوان تنها کشور شیعی منطقه و خب خیلی از اونها به عنوان مثال در لبنان یا در منطقه قطیف عربستان یا در حتی بحرین از نظر مذهبی انسان‌های معتقدی هستند که مراجع تقلیدی برای خودشون دارن که این مراجع تقلید معمولا در ایران زندگی میکنن و خب این نوع از وابستگی باعث میشه که حتی اگر ایران نخواد در این کشورها دخالت بکنه به نوعی این تعاطف احساسی میان طرفین باعث میشه که از فعالیت این شیعیان فعالیت اعتراض آمیز این گروه از شیعیان به عنوان تحریک ایران نام برده بشه ضمن اینکه ایران در منطقه سابقه چنین دخالت‌هایی رو هم داشته و موضوع جدیدی نیست.
عربستان در زمینه اجرای تحریم خرید نفت ایران هم با افزایش تولیدش کمبود نفت ایران در بازار رو جبران کرده و به نوعی جلوگیری کرده از افزایش قیمت نفت. فکر میکنید با افزایش تنش‌ها و در نظر گرفتن این موارد عربستان به نوعی به دنبال تغییر حکومت ایران هست؟
من گمان نمی‌کنم که همچین برداشتی نزد کشورهای عربی وجود داشته باشه یا حتی کشورهای غربی که تغییر حکومت ایران در آینده نزدیک ممکن است، بلکه برای این کشورها اهمیتی نداره که چه حکومتی در ایران روی کار هست و اونها صرفاً منافع خودشون براشون مهم هست و این هم امر طبیعی در عرصه دیپلماتیک و روابط میان کشورها هست. عربستان که به عنوان رهبر کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه شناخته میشه، هدفش از این اعمال فشار بر ایران و جبران کسری نفت ایران در بازارهای جهانی و همچنین خرید سلاح از کشورهای غربی و حمایت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قصد داره که ایران رو به نوعی در انزوای بیشتری قرار بده و سیاستمداران این کشور معتقد هستن که هرچه این انزوا بر حکومت ایران تحمیل بشه و دچار انزوای بیشتری بشه در آینده ممکن هست که در برخی پرونده ها مجبور بشه که مذاکره بکنه و کوتاه بیاد و امتیازاتی رو به این ائتلاف ضد خودش بده و همین برای این کشورها کافی است.
علی مهتدی به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. و اما در تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا شنیدید که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که اقتصاد ایران و مردم در برابر تحریم‌های خارجی واکسینه شدند. شما فکر می‌کنید که واقعاً مردم ایران در برابر تحریم‌ها واکسینه هستند؟ به نظر شما تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم محسوسه؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. با یادآوری اینکه اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست، با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در همین مورد اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
با ما گیرنی به خدا خسته شدیم. یک کیلو مرغ شده 8000 تومان. آقای امامی نجات.
تحریم ها به اضافه اقتصاد به روح و روان مردم هم اثر گذاشته. نمونه بارز آن اکثر مردم به راحتی در هر مکانی به مسئولین رد بالای مملکتی فحاشی میکنند. ضمناً به آقای خامنه‌ای توصیه میکنم تحریم ها میدون نیست دور بزنی، بالاخره باید پار کنی.
واقعا که جنس ها همش چندین برابر شده، مثلا همین بنزین همشون دو برابر، سه برابر، چهار برابر شده و به خاطر همینه که کارهاش به نظر من صفر که چهارت کنم خیلی زیر صفر.
آقای حمیدی نژاد، خواهشان هر جور که سلام دهنی وضعیت گرانی را در مملکت حل کن که همه مردم همه ماها دیگه به آخر خط رسیدیم. خواهش میکنم هر چه زودتر اقدام کنید.
در سومین بخش از صبحانه با خبر امروز 22 تیر ماه 1391 یک بار دیگه نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده و بررسی مهمترین اخبار امروز روزنامه‌های تهران. آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی برای تشکیل شورای فقهی برای مدیریت کشور پیشنهادی کاملا قابل بررسی و البته مناقشه برانگیز بوده. روزنامه‌های تهران امروز چطور به این پیشنهاد پرداختند؟
پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی بازتاب گسترده‌تری در روزنامه‌ها پیدا کرده و البته این بازتاب‌ها به تدریج به سوی مخالفت هم پیش میره. روزنامه‌هایی مثل کیهان و تهران امروز و همچنین ابتکار گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه ابتکار خبر داده که آقای محمد رضا آشتیانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی درباره تشکیل شورای فقهی خلاف قانون اساسی است، برای اینکه ما رهبر داریم، ولی فقیه داریم و نیازی به تشکیل این شورا در حال حاضر احساس نمیشه. البته روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه، اظهارات برخی دیگر از روحانیون وابسته به جناح حاکم و نزدیک به آقای خامنه ای رو منتشر کرده در این باره. از جمله حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران گفته که ما در طول تاریخ از تشکیل شوراها خیلی نبرده ایم، بنابراین در شرایط فعلی هم نیازی به تشکیل شورای فقهی نداریم. روزنامه تهران امروز هم واکنش ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و از اعضای مجلس خبرگان رهبری رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که نظام ولایت فقیه هیچ بنبستی نداره که احتیاجی داشته باشیم به تشکیل شورای فقهی. البته یک نکته مهم این هست که آقای رئیسی اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته تشکیل شورای فقهی رو معادل تشکیل شورای رهبری دونسته و گفته اساساً شورای رهبری با مبانی فقه شیعه مغایرت داره و برخی از اعضای خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری با تشکیل چنین شورایی مخالف هست.
آقای رفیزاده، همونطور که در بخش اول بررسی عناوین مطبوعات امروز مطرح کردید، گویا بحث‌های زیادی در مورد کاهش تولید نفت و درآمد نفتی جمهوری اسلامی با اجرای تحریم‌ها در گرفته. روزنامه‌های امروز چطور به پوشش این خبر پرداختن؟
امروز اخبار مختلف و گزارش‌های مختلفی در این باره در روزنامه‌ها منتشر شده. روزنامه شرق در تیتر یک خودش از کاهش 14 دلاری قیمت نفت در یک ماه گذشته و در نتیجه کاهش درآمد نفتی ایران از محل فروش نفت خبر داده. روزنامه دنیای اقتصاد اظهارات آقای احمدی نژاد رو مورد توجه قرار داده و اون رو دلیلی برای کاهش درآمد نفتی ایران توصیف کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته گفته که من امسال گلوگاه بودجه رو در دست گرفتم و قفل سنگینی بر اون زدم تا خرج‌های بیهوده انجام نشه. روزنامه تهران امروز یک گزارش منتشر کرده از قول آقای احمد غلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نوشته که اخباری که منتشر شده در روزهای اخیر درباره کاهش 20-30% تولید نفت ایران قابل قبول نیست. ایشون گفته که البته ما کاهش تولید نفت داریم، اما این کاهش تولید نفت از قبل بوده و در حال حاضر هم تداوم داره و ربطی به تحریم ها نداره.
آقای رفیزاده، در روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد تهدیدات ایران برای بستن ترنگه هرمز مطرح شده بود. آیا رسانه‌های ایران همچنان به این موضوع پرداختن یا اون رو فراموش کردن؟
روزنامه کیهان امروز یک خبر بسیار مهم درباره بودجه دفاعی یا نظامی جمهوری اسلامی منتشر کرده به نقل از خبرنگار این روزنامه در خرم‌آباد. اونطوری که کیهان نوشته روز گذشته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در همایش احساس امنیت و نظم و امنیت که در این شهر برگزار شده گفته که در سال جاری 3000 میلیارد دلار بودجه به فناوری‌های نظامی و توسعه تشکیلات نظامی در جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده. البته رقم 3000 میلیارد دلار که روزنامه کیهان اون رو از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی منتشر کرده یک رقم غیر قابل باور هست، برای که کل درآمد سالانه جمهوری اسلامی این رقم نیست.
و آقای رفیزاده، به نظر میرسه فقط این ایرانی‌ها نیستن که در کشورهای دیگه به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت میشن. ایران هم شروع کرده به بازداشت کردن خارجی ها در تهران به اتهام قاچاق مواد مخدر. رسانه ها در ایران در مورد این اخبار چیزی نوشتن؟
تنها روزنامه جمهوری اسلامی امروز از قول مصطفی محمد نجار وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داده که 4 ژاپنی در تهران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. البته وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد اسامی این اتباع کشور ژاپن رو اعلام نکرد، اما گفته که این 4 نفر در ایام نوروز با 15 کیلوگرم شیشه در تهران بازداشت شدند و وزیر کشور درباره سرنوشت این 4 ژاپنی و اینکه آیا محاکمه شدند یا به کشور خودشون بازگردانده شدند و جزئیات این پرونده اشاره‌ای نکرد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. خب اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنین با مطالب جذابی روبرو خواهید شد، از جمله مقاله چگونه آدولف هیتلر به دوستی یهودی امان داد. در این مطلب که برگرفته از گزارشی مفصل از روزنامه صدای یهودیان از آلمان به جزئیات نجات جان ارنست هس پرداخته شده. بر اساس این مقاله آدولف هیتلر پس از دریافت گزارشی در مورد حمله به دوست دیرینش به هاینریش هیملر دستور داده تا امکانات امنیت آقای هس رو فراهم کنه. جزئیات بیشتر در مورد این مقاله رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید www.radiofarda.com. کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم، روزی که در اون هم خبرهای سوریه رو مرور کردیم، هم پیشنهاد تشکیل شورای فقهی رو بررسی کردیم، هم خبرهای فرهنگی رو شنیدیم و هم صفحه اول روزنامه‌های تهران رو خوندیم. در پایان این یک ساعت و نیم که انگار عقربش از همیشه سریعتر حرکت کرده، آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میدهیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، سرتون خوش و تنتون سلامت. من توماج تاهباز مثل هر روز با یه وبلاگ رادیویی دیگه امروز مهمون شما هستم. در پارانویای امروز از پارانویاهای گپ میزنیم که سر سفره همه شهروندای ایرانی که میخوان به اینترنت وصل بشن حی و حاضره. البته اسمش رو هم همه میدونیم. فیلترینگ. دبیر شورای عالی اطلاع رسانی فضای مجازی در ایران گفته، این اسم طولانی رو من نمیدونم از کجا اومده، بله ایشون گفته سازوکار فیلترینگ سایت‌های اینترنتی تو ایران ناکافیه. آقای مسئول گفته که در حال حاضر در وزارت ارتباطات سیستمی داره درست میشه که مشکلات فعلی رو حل کنه. اینکه مشکلات فعلی چیه معلوم نیست، چون طبیعتاً اینترنت فیلتره. اما شکایت شورای عالی فضای مجازی تو ایران از کمبود امکانات فیلترینگ وقتی انجام میشه که به گفته سازمانهای بین المللی مدافع آزادی بیان، ایران از بزرگترین دشمنان اینترنته. تو ایران نه فقط سایت‌های جهانی و غیر رسمی و غیر حکومتی فیلتر میشه، حالا کاری به سایت‌های مخالف یا رسانه‌های غیر دولتی فارسی زبان نداریم اصلا. تازه سایت‌های اصولگرا و دولتی هم هر از گاهی فیلتر میشن. ایران در ضمن از نظر امکانات اینترنتی در آخرای فهرست جهانی قرار داره. علاوه بر اون به گفته بعضی از منتقدا، امپراتوری فیلترینگش از هیچ وبسایت و وبلاگ مشهور و شناخته نشده‌ای نمیگذره. اما بازم شورای عالی فضای مجازی که کارش ظاهراً فیلترینگ اینترنته، شکایت کرده که امکانات کافی برای فیلترینگ وجود نداره. یادم یه زمانی پشت کامیونا می نوشتن گشتم نبود نگرد نیست. بد نیست از این جمله به جای صفحه ها و جمله های کلیشه‌ای فیلترینگ استفاده کرد که گشتم نبود نگرد نیست. از گروه بیواره آهنگ بمبست.
امروز هم مثل هر روز سوار شدی رفتی، با این اتوبوس های زفرتی و شیش و هشتی، نگاه به ساعتت کردی و بهش گفتی ای بای بزا واسه یه بارم کن تبرم از تو در نتی. امروز هم مثل هر روز سوار شدم رفتم، با این اتوبوس های پر از درد و غصه بکنم، نگاه به خودم کردم و گفتم این من که دارم این طور توی شهر زنگ رو میزنم. اینجا حرفی از بلندگی نیست، اینجا حرفی از عشق و زندگی نیست، اینجا صحبت از درد و فقر و فحشاست، اینجا همه بحثا با فوش شده باز ما فکر کرده میتونه ما رو ببره به بنبست. زندگی هر لحظش واسه ما یه تجربه
Thank you.
مثل هر روز از خستگی مردی، خدا روزای خوب و واسه کیا مردی؟ مگه نه این که اینجام جز و این دنیاست و به خوب جز میله یه اون تو ساک سرما بودم. مثل هر روز از خستگی مردم، این تن سنگی رو هی این بر اون بر بودم. خیال کردم امشب نرسه به فردا تا که مجبور نباشم برم تو اتوبوس.